همونطور که اشاره کردم دقیقا شما به صفحات تاریک و بازگو نشده یا تاریخ مراجعه میکنید که بسیار لازمه. خیلی هم اتفاقا این صفحات خیلی قدیمی نیست، در حدود 30 سال پیشه، کمتر از 30 سال پیشه، و لازم است که همه هموطنان با دقت بهش گوش کنن، چون دائما با چنین تزویرهایی ملت ما رو منحرف کردن و سوء استفاده کردن و بهره ها بردند.
بله بله، بعد از این بحث میپردازم به طرح الغایی ولایت فقیه آقای بقایی. البته من چندین بار به عناوین مختلف این مسئله در کتابهای مختلف مطرح کردم و اسناد و مدارک آوردم، اما در این جایی که الان در این حالی که با شما دارم بحث میکنم یه مقدار مشهورتر و کاملتر از مسائل گذشته میخوام به این مسئله بپردازم، چون یکی از مسائل مهمی.
بله حسن،
به هر حال روابط همگامی و همکاری با بقایی، یعنی در واقع خط نوری کاشانی با بقایی تا پیروزی انقلاب و بعد از آن همچنان ادامه یافت و سپس طرح الغایی ولایت فقیه وسیله آقای بقایی و کوشش طرفداران بقایی در آوردن طرح به مجلس خبرگان و تصویب آن در آن مجلس وسیله دستیاران بقایی از جمله دکتر آیلت، اسراف و اسرافیلان، این همکاری به اوج خود رسید. توضیح این که آقای آیلت برای آقای مهندس عزت الله صحابی و مهندس معینفر در کمیسیون برنامه به بودجه نره کرده بود که من و اسرافیلیان رفتیم خدمت آقای منتظری و گفتیم که مردم انقلاب کردن که ولی فقیه حاکم باشد و قانون اساسی اسلامی باشد. حال این پیشنویس قانون اساسی که وسیله دولت موقت تهیه شده و به تصویب شورای انقلاب رسیده است رنگ و بوی اسلامی ندارد و باید تغییر کند و به صورت اسلامی درآید و ولایت فقیه باید در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد. بعد از این جریان فهمیدیم که مصاحبه آن روز آقای منتظری همان بوده است که حسن آیت و اسرافیلیان از دوستان و همکاران بقایی در حزم زحمتشان به وی پیشنهاد کرده بودند. آقای آیت به صراحت در مصاحبه خودش در محل حزب جمهوری اسلامی گفت علت این که روزنامه انقلاب اسلامی و سایرین علیه من دست به سنپاشی زدند دو چیزه. یکی این که من قانون اساسی را که تلاش کردم و در مجلس خبرگان از صورت غربی به صورت اسلامی در آوردم بی‌اعتراض دادم، و دوم این که چون من باعث به تصویب رسیدن اصل ولایت فقیه هستم میخواهند از من انتقام بگیرند. بنابراین این هم نقل و صریح آید که اینها این طرح رو آوردن و الغا کردن به روحانیون، و چون روحانیون تنور رو گرم دیدن نور رو به تنور گرم چسبوندن. از دوستان آقای بقایی و همحزبی های وی در اطراف آیت الله منتظری بودن که از جمله آنان آقایان حسن آیت، اسرافیلیان، دکتر وحید دستجازی و دکتر واعظی استاندار اصفهان در زمان دولت موقت رو من میتونم نام ببرم. اما در رابطه آقای واعظی با آقای منتظری به حدی دوستانه بود که هرگاه آقای منتظری به تهران میومد به منزل آقای واعظی وارد میشد و در اونجا به استراحت و اقامت میپرداخت. اما این که به نظر من، و این نظر منه، اما این که آقای منتظری میدونسته که اونها از حزب بقایی و دوستان وی هستند، اطلاعات من تا امروز در این زمینه بیشتر گویای اینه که ایشون از وابستگی اونها بی اطلاع بوده و البته اطلاع باقی و نهایی رو خدا میدونه و خدا داناتره. ولی تا اونجایی که من تا به امروز کنکاش کردم به این نتیجه رسیدم که آقای منتظری از به اصطلاح حزبی بودن اینها و وابستشون به بقایی اطلاعی نداشته.
بله،
همچنین که نشون داده شد آقای بقایی روابط حسنه همگامی و همکاری با روحانی و طرفداران کاشانی بهبهانی داشت و بنا به گفته کتاب زندگی نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی که زیر نظر مرکز پژوهش‌های سیاسی که یک ارگان دولتی است انتشار پیدا کرد، اون کتاب میگه که تا 10 ماه پس از پیروزی با انقلاب با آقای خمینی همدلی نشون داد، یعنی بقایی، و پس از آن در نیمه دوم دی ماه 58 با ایراد سخنرانی در مرکز حزب زحمتشان که به وصیت نامه سیاسی به این معروف شد پشت به انقلاب کرده است. این کتاب اینجور میگه. البته توضیح این که آقای بقایی در این وصیت نامه سیاسیش چون وعده ریاست جمهوری بهش داده بودند غربی ها، استعفا داد و گفت من کنار میرم. حالا بعدا توضیح میدم که در حقیقت میخواست زمینه رو برای آینده خودش فراهم بکنه، نه در حقیقت میخواستی کنار بره.
بله.
آقای بقایی میگه که طراح ولایت فقیه بود خودش در وصیت نامه سیاسیش اینجوری بیان کرده، در همین وصیت نامه سیاسی که بعد میگه که من از سیاست کنار میرم، میگه که آقای بقایی میگه که بعد از انقلاب حزب ما تصمیم گرفت با تمام امکانات از نهضت پشتیبانی کند، همونطوری که قبل از انقلاب هم پشتیبانی کرده بودیم. البته همه به یاد دارید که من خودم از مدافعین سرسخت مجلس خبرگان بودم و همه جا استدلال می کردم که مجلس خبرگان بر مؤسسان ترجیح دارد و آن را تایید می کردم. پس از انتشار پیشنویس قانون اساسی، کمیسیونی از چند نفر از دوستان برای مطالعه و رسیدگی و ارائه پیشنهادات اصلاحی تشکیل دادیم. این آقایان در گرمای تابستان زحمت کشیدند و آن طرحی را که همه دیدی در 74 صفحه تهیه کردند. و این طرحی که آقای بقایی میگه همون طرح بلایی طرح ولایت فقیه که آقای آیت با اسرافیلیان که اصل کلی آن ولایت فقیه را با آقای منتظری پیشنهاد کردند و سپس آیت از جانب ایشان و حزب زحمتشان مسئولیت طرح و به تصویب رساندن آن را در مجلس خبرگان به عهده گرفته. قبل از مجلس خبرگان برای اطلاع شما و شنونده هاتون،
جای جعفری میخواستم لطف کنم بفرمایید بقایی و در کنارش هم آیت چه سودی از این بحث ولایت فقیه میبرن؟
اگه شما صبر بکنید به این مطلب میپردازم.
بفرمایید.
بله، منتها ممکنه امشب یا شب بعد.
بله.
قبل از مجلس خبرگان حزب زحمتشان جزوه‌ای بر ضد پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت تهیه کرده بود و به تصویب دولت موقت و شورای انقلاب و تایید آقای خمینی و سیرون منتشر کردند که در اون جزوه گفته شده بود قانون اساسی تهیه شده و سیره دولت موقت اسلامی نیست و همون قانون مشروطیت است و رنگ و بوی اسلامی ندارد. و بعدا هم که میبینید که همین الان گفتم که یه جزوه 70 صفحه‌ای که ولایت فقیه اصل قضیهش بود تهیه کردن و باید هم مسئولیت طرحش رو در مجلس خبرگان به عهده گرفته. آقای منتظری 14-15 روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان در پیامی به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان گفت قانون اساسی پیشنهاد شده که به معرض افکار عمومی گذاشته شده است غرب زدگیش از شرق زدگی آن بیشتر است. و بعد آقای منتظری استدلال میکنه که در غیبت امام زمان حد حکومت به فقها تفویض شده و میگه خلاصه در این قانون اساسی بایستی ولایت و حکومت فقیه کاملا تفریح شدند، مخصوصا یک قسم اموری را به رئیس جمهور محول نموده که این امور فقط به عهده فقیه عادل است، از قبیل اعلان جنگ، متارکه جنگ یا فرضاً تصویب و یا توشیه قوانین. مثلا این است که مطابق اسلام هست یا نیست، این وظیفه فقیه است. 14-15 روز آقای منتظری همینجور که قبلا آیت به اسرافیلیا رفته بودن و گفته بودن، بعد ایشون اومد و اینجوری مصاحبه کرد.
بله.
آقای بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در مصاحبه با اطلاعات در تاریخ چهارشنبه 17 مرداد 58 در مورد مجلس خبرگان و قانون اساسی میگه این قانون اساسی باید قانون اساسی برخواسته از ایدئولوژی اسلامی باشد و 100% اسلامی. ضرورت ندارد مجلس خبرگان خودش را در چهارچوب پیشنویس این قانون اساسی زندانی کند. مجلس میتواند حتی طرح نو بریزد، ولی در همون طرح نو درصد بالایی از این پیشنویس حضور خواهد داشت. حقیقت اینه که اینا رو گفتم از روی که اینا ببینیم اونا چی گفتم و اینا در همه جلاید اون دوران منتشر شده. اما حقیقت اینه که به نظر من با وجود موافقت آقای خمینی و اکثریت شورای انقلاب که از طریق رفراندوم قانون اساسی تصویب شده در هیئت دولت و شورای انقلاب و تایید امام و سایر مراجع را به تصویب ملت ایران برسانند، دولت موقت اگر و یکی دو سه نفر دیگه اگر در برگزاری مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی اصرار نمی کرد و حاضر می شد از طریق رفراندوم اون رو به تصویب ملت برسونه، سرانجام مجلس خبرگان به وجود نمی اومد و از دل اون مجلس خبرگان زایده نمی شد. بنابراین دولت موقت و سایر ملیون و ملی مذهبی ها یک فرصت عالی رو از دست دادن و همین یک رویداد به تنهایی نشون میده که دولت موقت و سایر ملی مذهبی ها از موقعیت کشور و اینکه الان توده مردم و اعتراض به کدام سمت و سوست و اهرم های قدرت کجاست آگاهی لازم رو نداشتن. برای اینکه شما میدونید که حتی آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه خطاب به شورای انقلاب و دولت اون وقت گفت شما فکر میکنید که اگر مجلس مؤسسان 500 نفری تشکیل بشه چیزی گیر شما میاد، اون وقت میبینید که چه روحانیون متحجر اینن و اونجا را قبضه میکنن و بعد چوب میکنن تا فلازه این قانون اساسی بره. نمیگذارید که این قانون اساسی به این پاکیزگی از طریق رفراندوم تصویب بشه. بالاخره اینا پاشون یک کفش کردن در رابطه با این در جلسه که در حضور آقای خمینی بود. آقای مرحوم آیت الله طالقانی پیشنهاد کرد حالا که قضیه حل شدنی نیست پس بهتره یک مجلس خبرگان، یک مجلس مؤسسان به تعداد 70-80 نفری تشکیل بشه و در اون مجلس که از خبرگان کشور هست قانون اساسی تصویب شده و تایید شده شورای انقلاب دولت موقت و تایید آقای خمینی به تصویب برسه، که در این رابطه بود مجلس خبرگان زاییده شد و قانون اساسی بلاتقی در اینجا با شکلی که بیان شد به تصویب برسه.
بله کاملا.
دو آقای خمینی در حال وقتی که مجلس خبرگان شروع به کار کرد و آقای خمینی دید که اکثری برطراف سنگی وزنه سنگین این مجلس خبرگان در دست روحانیون و کسانیست که کسانیست که از ولایت فقیه پشتیبانی می کنند و برای اطلاع شما یکی از مهمترین و بیشترین کسی خیلی باهاش فشاری میکرد که باید قانون ولایت فقیه تصویب شه آشیخ علی تهرانی بود که در اونجا یکی از کسانی بود که تمام فشار خودش رو به کار برد برای تصویب قانون اساسی که به همون قانون اساس برای جان خودش شد.
بله هم اکنون در زندان
هست که حالا اکثریت دست اونها و قانون ولایت فقیه رو آوردن مجلس و تصویب شده و تنور گرمه اونم به اصطلاح خمیر رو به تنور زد و ولایت فقیه را دون در آورد چون خودش میشد رهبر و همه کاره کشور.
در ضمن شیخ علی تهرانی از بستگان نزدیک آقای خامنه ای و همکنون هم در زندان هستن و حالشون هم چندان خوب نیست.
بله اون که من دست نستم که فقط میخواستم بگم که اینه که چه کسانی مدافع بودم.
بله.
به صراحت آقای منتظری میگه که ما همه موافق بودیم و اونجا میگه که آقای بنی صدر در خاطراتش به صراحت ذکر کرده که آقای بنی صدر و آیت الله طالقانی مخالف براستانه بودن.
بله.
حالا بعد از این مطلب میپردازیم به کاشانی و بقایی بعد از کودتا.
بله.
فکر کنم بعد بحثی نباشه. شما میدونید که اگر کسانی به خصوصیات بدایی آشنایی داشته باشن و یا مطالعه کرده باشن میدونن که بدایی شخصیتی بسیار جاه طلب بود. برای رسیدن به قله قدرت دست به هر عملی میزد، تا جایی که این نکته در آمریکایی ها هم آشکار شده بود. در آذر ماه 1337 وزارت امور خارجه آمریکا در مورد بقایی به سفارت آمریکا در تهران گزارش میکنه. بقایی جاه طلب هدفش را بر روی کمتر از نخست وزیری تنظیم نکرده است. بعد میگه که اخیراً گزارش شده که او به دو نفر از متخصصین حزب کارگران خود وظیفه تهیه برنامه عمل و کابینه در خفا را داده و آماده که در صورتی که زمام قدرت رو به دست بگیره برنامهش حاضر آماده باشه. آقای بقایی در نامه‌ای به حسین بنکدار که یکی از رابطین بقایی بوده در سال 1333 میگه که نامه‌ای را برای حمایت از نخست وزیریش برای آیت الله کاشانی بردم. با آیت الله کاشانی بعد از صحبت‌های مختلف و مفصل به بنکدار میگه که برای نخست وزیری بقایی فعالیت کنید و ادامه میده که میگه من فعالیت میکنم ولی من میترسم ایشان هم که به سر کار آمدن مرا بکوبن. آیت الله کاشانی به بقایی اعتماد داشت و او را خیر الموجودین میپنداشت و در سال 1336 نیز به چند تن از تجار و کسبه بازار توصیه کرد که برای پیشرفت کار بقایی از بین خود وجودی را جمع آوری نمایند و در صورت لزوم در اختیار او قرار دهند، یعنی پولی رو جمع آوری کنم و در صورتی که لازم باشه در اختیارش بگذارم.
بله.
علاوه بر آن به دوستان خودش آیت الله کاشانی توصیه کرده بود که در پشتیبانی از بقایی کوتاهی نکنند. در سال 1339 روز تولد امام حسین، بقایی همراه با آیت الله کاشانی، حسین مکی، حائری‌زاده، عبدالغنی آزاد، رحیمیان و امیدی نوری در مسجد پاملار حضور پیدا کردند. در این مراسم آیت الله کاشانی شدیداً به اقبال و علم حمله کرد و انتخاب آنها به نمایندگی مجلس را برای مردم و مقام سلطنت مضر دانست. در همین مورد موافقت نامه آیت الله منتظری میگه که یک شب، این در خاطرات آیت الله منتظری است، میگه که یک شب من و آقای خزعلی دوتایی رفتیم پیش امام، البته راجب مسائل بعد از سال 1342، یعنی بعد از واقعه 12 محرم سال 1332 قم و چند شهر ایران.
بله، 15 خرداد بود.
بله دیگه. آقای منتظری میگه یک شب من و آقای خزعلی دوتایی رفتیم پیش امام، یعنی آقای خمینی، راجب مسائل انقلاب صحبت بود و کارهایی که رژیم میکنه. یک دفعه دیدم آیت الله خمینی گفتن مسئله تازه است که این است که اینها یک وامی میخواهند بگیرند 200 میلیون دلار و آمریکایی‌ها شرط کردند که مستشاران نظامی آمریکا در ایران باید مسئولیت سیاسی داشته باشند و این خیلی چیز بدی است. آقای منتظری میگه که بعد ایشان گفتن معمولا همیشه قوانین اول در مجلس تصویب میشه و بعد میره مجلس سنا، ولی این دفعه برعکس کردن، آمدن شب در مجلس حدود 60 سناتور را حاضر کردن و گفتند اعلی حضرت امر کرده این لایحه تصویب بشن و این پول را گرفتن که بیشتر صرف مخارج نظامی بکنن و قرار گذاشتن که ظرف 10 سال به تجهیز 300 میلیون دلار پس بدن. میگه که آقای خمینی گفتن، یکی از سناتورها، دقت کنید، یکی از سناتورها متن لایحه را که قرار شده موضوع را ملحق کنند به قرارداد بیان با جزوه قرارداد برای من فرستاد و این خیلی مسئله مهم و تازه است و ممکنه دستمون رو بند کنه. یعنی من میام اعلان میکنم و دستمون ممکنه بند بشه. بعدا میگو اعلان کرد و میگوی که به تحت ترکیه تبعید شد. آقای خمینی در رابطه با همین مسئله که میگه که در واقع اسمش رو گذاشتن کاپیتولاسیون و درستن بود، اعلامیه که جامعه داد و هم در سخنرانی 8/4/1343 از این رسوای شاه و اعمال نظر آمریکایی‌ها پرده برداشت و من خودم اون نامه رو مفصل و مشروع خوندم، در کتابم هست که عنوانش اینجور میشه: من از این جریانی که برای ایران فکر نمیدم چند شبه که این اطلاع به دست من رسید، خواب از من پریده و نتونستم بخوابم و شروع میکنه رو کردن این مسئله که بلافاصله تبعیدش میکنم فردا به فردای اون روز به ترکیه.
بله.
کاشانی و دولت کودتا. در اینجا بد نیست که برای اطلاع شنوندگان شما چند نکته رو که در دو جلد کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران که آقای سید جلال الدین مدنی تعریف و تنظیم کرده یادآوری کنم، چون تحریفاتی در این کتاب انجام گرفته که بد نیست شنوندگان شما هم از این جریان اطلاع داشته باشن، از این تحریفات تاریخی مسلم.
بله.
بنا به گفته صاحب تاریخ معاصر یعنی آقای سید جلال الدین مدنی، کتاب میگه که آقای مدنی میگه که کتابش سلسله درس‌هایی بوده که بنا به درخواست سرتیپ نامجو که اولین فرمانده دانشکده افسری در جمهوری اسلامی بوده وسیله ایشان به دانشجویان تدریس می‌شده. البته بگم که خود این آقای سرتیپ نامجو که بعداً هم کشته شد از دوستان آقای آیت و وابستگی به حزب بهایی داشته، البته کسی اطلاعی نداشته اون موقع. ابتدا میگه که کتاب توسط دانشکده افسری و مخصوص دانشجویان اون دانشکده چاپ کرده و سجل و بعد از اون وسیله شورای تبلیغات اسلامی در دو جلد انتشار پیدا کرد، یعنی اون سجل رو کردن دو جلد. میگه کتاب در اون، من وقتی این کتاب رو مطالعه کردم و نکاتش رو دقت کردم دیدم که کتاب در حقیقت در تدوین خط کاشانی و آیت تنظیم شده و دارای تحریفات تاریخی چندی در جهت تخریب مصدق و طرفداران وی و غلبه دادن خط کاشانی بقایی و خط مصدقه که از باب نمونه به دو مثال امشب اشاره میکنم. مثال اول، آقای سید جلال الدین مدنی می نویسه که آیت الله کاشانی که در رأس جناح مذهبی بعد از 28 مرداد هم با حکومت زاهدی هم با حکومت‌های زاهدی و الان مخالفت کرده بود و در زمان علا تا مرد اعدام پیش رفته بود. دقت بفرمایید، میگه که آیت الله کاشانی که در رأس جناح مذهبی بعد از 28 مرداد هم با حکومت زاهدی، این همش حالا براتون توضیح میدم که چرا،
بله،
هم با حکومت های زاهدی و علا مخالفت کرده بود، در زمان علا تا مرد اعدام پیش رفته بود. و در مورد بقایی باز میگه که بقایی که از گردانندگان اصلی تیر اعدام، یک کتاب میگه بقایی که از گردانندگان اصلی 33-31 بود در اختلاف با دکتر مصدق به همراه آیت الله کاشانی بود و تا به اونجا پیش رفت که در روزهای آخر حکومت دکتر مصدق در بازداشت به سر می برد، گرچه او در همون روزهای اولیه حکومت زاهدی به مخالفت دست. این هم دروغی که حالا برای شما توضیح می دهم.
بله بله.
بلکه او هم در همون روزهای اولیه حکومت زاهدی به مخالفت وی برخاست و این مخالفت به تبعید و زندان در تمام طول نخست وزیری زاهدی انجامید. اما مخالفت های او در یک سال آخر حکومت مصدق از عوامل سقوط مصدق شناخته شد و با وضعی که دولت های بعد از کودتای 28 مرداد پیش آمد پیش آوردن وجاهت ملی خود را از دست داد. اولا نویسنده مشخص نکرده که آیت الله کاشانی در چه تاریخی بعد از کودتا با حکومت زاهدی به مخالفت برخواسته. با این عملش قصد داره به خواننده های خودش القا بکنه که اولا آیت الله کاشانی مخالف کودتا بوده و ثانیاً بلا فاصله بعد از کودتا علیه دولت کودتا به مخالفت برخواسته. برای اینکه این مسئله روشن بشه بعد من مرتب توضیحات به اصطلاح به طور کامل توضیحات اون دوران رو به سمع شنونده های شما برسونم.
کاملا جناب جعفری، پس اون عکس ایشون رو بعد کودتا در کنار آقای سپهبد زاهدی دوم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس؟ بله.